کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عشق تازه. اعتصاب ناگهانی کارگران راه آهن و متوقف ماندن حرکت قطارها از ایستگاه نقشه حاجی را برهم زده و امید او را مبدل به یأس کرد. فردای آن روز وقتی به سراغ او رفتم، با قیافه خسته مرا به کناری کشید و گفت: ایرج جون، پدرم در اومد. منیر فقط ممکن بود از سر و صدای ترن ناراحت بشه، که اون هم از دیشب تا حالا وجود خارجی نداره. دیشب خانوم مثل فیل خوابید و من بدبخت از سر و صدای اتاق پهلویی چشم رو هم نذاشتم. هرچه باد آباد، من همین امروز به جای اولم برمیگردم. تو به خانوم بگو که یک اتاق خوب برامون پیدا کردی و اصرار کن که فوراً بریم اونجا. اون وقت اساسیه رو بر میداریم و میریم به اتاق خودم. اصلا من به اون اتاق عادت کردم و توی این قبر دلم میترک. من دستورات حاجی را اجرا کردم و بعد از ظهر همان روز به هتل پیر پرومی دو سربی رفتم. منیر سادات از دیدن اتاق مجلل هتل تازه غرق در شادی و شعف شده بود. در حالی که لباسها و اساسیه را در قفسه ها مرتب میکرد، تصنیفی میخواند که من تا آن موقع نشنیده بودم و از قرار به تازگی در تهران مد شده بود. مطلع آن این بود: ای ساربان آهسته تر، یار از برم رفت. اساسیه مرتب شد و عکس های فرزندان برومند حاجی روی میز کنار اتاق قرار گرفت. حاجی از دیدن دو عکس قاب کرده روی میز خیلی ناراحت شد، ولی جرأت نکرد به منیر سادات اعتراض کند. یکی از آنها حاجی را با منیر سادات و بچه ها نشان می داد و دیگری عکسی بود از جوانی حاجی با عبا و عمامه شیرشکری. بعد از مرتب شدن اتاق، منیر سادات به حمام که مجاور اتاق بود رفت. من و حاجی در اتاق تنها ماندیم. حاجی آهی کشید و کنار من روی تخت خواب نشست و گفت: میدونی ایرج جون، درد و مرض و بدبختی که یکی دوتا نیست. میخواستم یک چیزی رو برات تعریف کنم، اما میترسم مسخرم کنی. گفتم: اختیار دارید حاج آقا، بفرمایید. گفت: میدونیم توی این گیرودار و بدبختی رسیدن منیر و فکر و خیال زیاد، یک دختری... من صحبت او را قطع کرده گفتم: حاجی آقا، باز عاشق نشده باشین. حاجی با قیافه محزون سری تکان داد و گفت: چرا چرا، اما این دفعه شوخی بردار نیست. باور کن اگه دیشب خواب نرفتم برای سر و صدای همسایه ها نبود. از بس فکر این دختر رو کردم، خواب از سرم پرید. سپلش گاوید و زن زاوید و مهمان عزیزی زدر آوید. گفتم: حاج آقا، این دختر کجاست؟ اسمش چیه؟ گفت: همین نزدیکی، همین بالاها. از لحن حاجی به خوبی پیدا بود که نمیخواهد اسم و آدرس دخترک را به من بگوید. اصولا از وقتی که در انسی بودیم، مثل اینکه حاجی دیگران اعتماد کامل را نسبت به من نداشت و دخترهایی را که مورد پسندش قرار میگرفتند به من نشان نمیداد. بالاخره بدون اینکه نشانی از دختری که مورد علاقش بود به من بدهد، گفت از روزی که به پاریس مراجعت کرده ایم، هر روز دورا دور او را دیده و بیش از حد تصور دوستش دارد و حاضر از بزرگترین فداکاری ها را برای خاطر او بکند. از قیافه و حرکات حاجی پیدا بود که واقعا عاشق شده است. علت این عشق تند را هم من حد زدم، چون از خلال صحبت‌های حاجی متوجه شدم که دخترک گویا یک بار به حاجی خندیده است و حاجی این خنده را درست یا غلط دلیل محبت آن دختر دانسته است. با وجود اینکه حاجی در زبان فرانسه خیلی پیشرفت کرده و در کافه و رستوران تا حدی می توانست احتیاجات خود را به زبان فرانسه بگوید، ولی من نمی دانستم چطور می خواهد بدون مترجم عشق آتشین خود را به دخترک اظهار کند. از قراری که می گفت اسم او را که میشل بود تصادفاً یاد گرفته و به خصوص موهای بور و اندام گوشتالود میشل آرام و قرار از کف او رو بوده بود. بالاخره حاجی برای آنکه تا حدی از شر منیر سادات آسوده بشود و بتواند فرصتی برای اظهار عشق به میشل پیدا کند، تصمیم گرفت که آدرس محمد رضا میرزا را که خوشبختانه از بین نبرده بود میان اساسیه زنش بگذارد و معتقد بود که اگر منیر سادات بتواند محمد رضا میرزا و زنش را پیدا کند، مدتی از وقت خود را با آنها خواهد گذرانید و او با فراغت بال به درد دل خواهد پرداخت. فردای آن روز وقتی به سراغ حاجی و منیر سادات رفتم، منیر سادات با شادی و شعف زائد الوصفی مژده داد که آدرس محمد رضا میرزا را بین اساسیش پیدا کرده است. طرف ساعت 10 صبح بود که 3 نفری با تاکسی به طرف منزل محمد رضا میرزا که در محله 16 در کوچه جنرال بافوره واقع بود به راه افتادیم. خوشبختانه منزل بودند. حاجی و محمد رضا میرزا و منیر سادات و بدرالملوک با شوق و شعف یکدیگر را بوسیدند. از قرار منیر سادات و بدرالملوک از دوستان صمیمی و قدیمی یکدیگر بودند، ولی از 10-12 سال پیش که بدرالملوک با شوهرش به اروپا آمده بود یکدیگر را ندیده بودند. حاجی هم مختصر آشنایی با محمد رضا میرزا داشت. بدرالملوک زنی بود خوش قیافه و خنده رو و در حدود 42-43 سال از عمرش می گذشت. محمد رضا میرزا هم در حدود 50 سال داشت. آپارتمان آنها با پرده ها و قالی های ایرانی و چند مینیاتور و چند عکس از سلاطین قاجار تزیین شده بود. سر صحبت باز شد. خونگرمی ایرانی به حد اکمل در این زن و شوهر وجود داشت. با اصرار فراوان ما را برای نهار نگاه داشتند. عاطفه دختر آنها هم از راه رسید. فوق‌العاده از دیدن ما اظهار خوشبختی کرد. عاطفه دختری بود 18 ساله، خیلی خوشگل و خوشندام و ظریف که خونگرمی و مهمان نوازی را از پدر و مادر به ارث برده بود. محمد رضا میرزا و بدرالملوک خیال داشتند عصر همان روز به دوویل واقع در کنار دریای مانش بروند. خیلی اصرار کردند که ما هم همراه آنها برویم، ولی گرفتاری های شخصی به من اجازه نمیداد همراه آنها بروم. حاجی هم به بهانه لزوم دیدن دکتر و ادامه معالجش معذرت خواست، ولی به منیر سادات اصرار کرد که همراه آنها برود. بدرالملوک و دخترش هم زیاد اصرار کردند. بالاخره منیر سادات حاضر شد با آنها برود. قرار و مدار را گذاشتند. فردای آن روز منیر سادات به اتفاق محمد رضا میرزا و بدرالملوک و عاطفه با اتومبیل آنها به دوویل رفتند. من برای انجام یک کار شخصی حاجی را ترک کردم. 1 ساعت بعد وقتی به هتل به سراغش رفتم، دیدم کلید او در جا کلیدی هست. از پیش خدمت هتل پرسیدم، گفت که حاجی منزل نیست. به منزل برگشتم. عصر آن روز دوباره به سراغ او رفتم، باز کلیدش در جا کلیدی بود. خیلی متعجب شدم. خلاصه 2 روز متوالی هر وقت به سراغ حاجی رفتم در منزل نبود. هر وقت به آنجا می رفتم مستخدم هتل می گفت که حاجی چند دقیقه پیش از آن از هتل خارج شده است. عصر روز سوم باز به عزم دیدن حاجی به طرف هتل او به راه افتادم. وقتی در ایستگاه فرانکلین روزولت از مترو پیاده شدم، به فکر افتادم که سر راه سری به دوست قدیممان آلیس بزنم. آلیس از دیدن من خیلی اظهار خوشبختی کرد. از حال حاجی پرسید. وقتی به او گفتم که 3 روز است هر وقت به سراغ حاجی می روم از منزل بیرون رفته است، آلیس فکری کرد و گفت: می دانید حاجی 3-4 روز پیش آمد اینجا، با زحمت زیاد به من فهماند که یک معلم فرانسه می خواهد و معلمش را هم خودش انتخاب کرده بود. وقتی کارم تمام شد مرا با خود تا نزدیک هتلش برد و یک دختر موبور را که در یک مغازه عطرفروشی فروشنده است به من نشان داد. من هم با اون دختر صحبت کردم و وقتی به اون گفتم که حاجی حاضره برای هر جلسه 1000 فرانک بده با کمال میل قبول کرد و با او قرار گذاشت که عصرها برای دادن درس به هتل بره و از اون روز به بعد دیگه حاجی رو ندیدم. از نشانی هایی که آلیس داد فهمیدم که دخترک همان میشل است که حاجی خاطرخواه او شده است. از آلیس خداحافظی کردم و به طرف هتل حاجی به راه افتادم. کلید حاجی کماکان پایین بود و ظواهر امر نشان میداد که در اتاقش نیست، ولی این دفعه بالا رفتم و در اتاق را زدم. آشتی کنان صدای حاجی را شنیدم که گفت بفرمایید. وقتی وارد اتاق شدم با منظره عجیبی روبرو شدم. حاجی و یک دختر موبور کمی چاق دو طرف یک میز کوچک نشسته بودند و روی میز یک کتاب متد دایرکت مخصوص درس فرانسه پهن بود و آن طرف اتاق منیر سادات با قیافه گرفته مثل بت بی حرکت نشسته و آنها را نگاه می‌کرد. با ورود من حاجی مثل اینکه فرشته نجاتی رسیده است از جا بلند شد و به طرف من آمد. منیر سادات هم با گرمی با من سلام و احوالپرسی کرد. من با سر سلامی به دختر فرانسوی کردم و با تعجب از منیر سادات پرسیدم که چطور شده به این زودی به پاریس برگشته. گفت که میزبانانش به علت پیش آمدن یک کار فوری به پاریس برگشتند و اضافه کرد اتفاقا سعادتی بود که خدمت میشل خانم نامزد شما برسم و خیلی متشکرم که خانم زحمت میکشن به حاجی درس فرانسه میدن، منم باید پیششون فرانسه بخونم. من در این میان هاج و واج مانده و هنوز درست از غذایا سر در نیاورده بودم که منیر سادات به صحبت ادامه داد و گفت اما ببینم شما چرا با هم صحبت نمیکنین؟ در این موقع در چشمهای منیر سادات علائم سوء ظن پیدا شد. من خواستم حرف بزنم ولی قبل از اینکه موفق به ادای کلمه ای بشوم حاجی به میان صحبت دوید و گفت راستی یادم رفت براتون تعریف کنم که ایرج خان و میشل خانوم از دیروز تا حالا با هم قهر کردن. حاجی با نگاه متضرعانه ای از من خواهش میکرد که مواظب او باشم. من حد زدم که حاجی وقتی دیده زنش از راه رسیده از فرط استیصال گفته که میشل نامزد من است و به او درس فرانسه میدهد. قیافه منیر سادات با شنیدن توضیح حاجی کمی باز شد و در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت این حرفا چیه؟ شما نباید با این کدورت‌ها زندگی رو به خودتون تلخ کنید. امروز که همه اینجا هستیم باید من شما رو آشتی بدم. حاجی با شنیدن این جمله خیلی مضطرب شد. میشل هم در کناری با قیافه بی حرکت به صحبت‌های ما که نمی‌فهمید گوش می‌داد. من هم در موقعیت عجیبی گیر کرده بودم. نمی‌دانستم چه کنم. منیر سادات لبخند زنان به طرف من آمد و گفت یالا برین صورت نامزدتون رو ببوسین و گذشته ها رو فراموش کنید. وقتی دید من از جا تکان نخوردم با سر و دست به میشل اشاره کرد که بیاید جلو. میشل هم از جا تکان نخورد. منیر سادات به طرف دخترک رفت، دست او را گرفت و خطاب به حاجی گفت تو ایرج خانو بیار جلو، و خودش هم دخترک را از جا بلند کرد. حاجی دست مرا گرفت. میشل وقتی دید او و مرا به طرف هم میکشند نگران شد و مقاومت کرد. منیر سادات با تشدد به حاجی گفت مگه نشنیدی چی گفتم؟ ایرج خانو بیار جلو. صحنه عجیبی شده بود. حاجی با قیافه مصیبت زده ای بازوی مرا گرفته بود و به جلو می کشید. هنوز من و میشل با هم 2-3 متر فاصله داشتیم. منیر سادات با فشار میشل را به طرف من می راند. حاجی که آب دهانش خشک شده بود آهسته در گوش من می گفت و تکرار می کرد مبادا ماچش کنی، مبادا ماچش کنی، اگه ماچش کنی دیگه اسمتو نمیارم. منیر سادات هم مرتباً به حاجی فرمان می‌داد که مرا جلو ببرد. میشل با شدت به این عمل اعتراض کرد. می‌گفت اینها دیوانه شدند. فاصله من و میشل خیلی کم شده بود. حاجی در حالی که مرا به طرف دخترک می کشید مرتب جمله اش را در گوش من تکرار می کرد. مبادا ما چش کنی؟ سور آشتی کنان. کشاکش همچنان ادامه داشت. من برای نجات حاجی حاضر به آشتی کردن با میشل شده بودم، ولی از طرفی حاجی از فرط دست پاچگی حساب از دستش در رفته بود و مرتباً می گفت مبادا ما چش کنی، و متوجه نبود که تنها راه نجات او همین آشتی کنان است، و از طرفی میشل سخت به این عمل بی‌معنی اعتراض می‌کرد. بالاخره من فکر کردم بد نیست زمینه را قبلاً آماده کنم، لذا خود را از دست حاجی خلاص کردم و گفتم خانم، حالا که اینقدر اصرار می‌کنید من حاضرم آشتی کنم، ولی اجازه بفرمایید قبلاً چند کلمه با میشل صحبت کنم که باز فردا از این قبیل کدورت‌ها پیش نیاد. منیر سادات فوراً میشل را ول کرد و گفت حرف حسابیه، صحبتتون رو بکنین، اما شما هم کوتاه بیایید که نامزدتون عصبانی نشه. من دوباره سر جایم نشستم و به میشل گفتم که سر جایش بنشیند. بعد از معذرت خواهی از این جریان موضوع را برایش شرح دادم. میدانید حاجی چون خیلی از زنش میترسد، وقتی خانم از راه رسیده و شما رو با اون تنها دیده از شدت ترس و برای نجات خودش گفته که شما نامزد من هستین و به اون درس فرانسه میدید. میشل نگاهی به مدیر سادات کرد و گفت این خواهرش ظاهرا زن خوبی به نظر میاد، گمون نمی کنم از اونهایی باشه که بره جریان رو برای زن برادرش تعریف کنه. گفتم کدوم خواهرش؟ میشل در حالی که منیر سادات را نشان میداد گفت مگه این خانم خواهر آجی نیست؟ خودش به من گفت که خواهر اوست. و راستی یادم اومد مثل این که وقتی ازش پرسیدم زن داره یا نه، با اشاره و کلمات مقطع به من گفت که زنش مرده. من که برای حفظ آبروی حاجی ناچار بودم میشل را هم در جریان قضایا بگذارم، گفتم نه خیر خانم، این خانم زن حاجی است، او به شما دروغ گفته. با شنیدن این حرف من میشل زد زیر خنده و منیر سادات که بی حرکت و ساکت کنار حاجی نشسته و به صحبت ما که نمی فهمید گوش می کرد، وقتی خنده میشل را دید گفت خب الحمدلله هر دو دلتون می خواد آشتی کنین، یالا صورت همدیگر رو ببوسین و فراموش کنید که منیر سادات در این موقع باز به طرف میشل رفت و دست او را گرفت و به طرف من کشید. میشل میگفت اما در این جریان از این کشیدن من و شما به طرف هم سر در نیاوردم. گفتم میدونید حاجی به زنش گفته بود که شما نامزد من هستید، و وقتی من از راه رسیدم و با شما اظهار آشنایی نکردم زن حاجی به صحت داستان حاجی مشکوک شده. باز حاجی برای نجات خودش گفت که من و شما از دیروز با هم قهر کردیم، و حالا زن حاجی میخواد هر طور شده من و شما هم دیگر رو ببوسیم و آشتی کنیم. میشل با لبخند گفت خب چه مانعی داره؟ من گفتم اما من نمیتونم. گفت چرا؟ مگه من اینقدر بدگلم که شما رغبت نمی کنین حتی یک بار من رو ببوسین؟ و من صحبت او را قطع کردم و گفتم نه خانم، اختیار دارید. محظور من اینه که حاجی برای من خط و نشون میکشه که اگه شما رو ببوسم دیگه حتی اسم منو به زبون نیاره. منیر سادات عجله داشت که ما هر چه زودتر یکدیگر را ببوسیم. حاجی هم در کناری ساکت و با قیافه مصیبت زده چشم به دهان ما دوخته و منتظر تصمیم ما بود، و هر وقت چشم من در چشمش میافتاد اشاره میکرد که مبادا او را ببوسم. در این موقع میشل به قهقه خندید و گفت حالا که این طوره پس من شما را میبوسم که شما هم گناهکار نباشید. حاجی در حالی که آب گلو را فرو میداد گفت حالا منیر جون چه اصراریه؟ اینها خجالت میکشن جلوی ما همدیگر رو ماچ کنن. آشتی که کردن همین کافیه، بعدن فرصت ماچ کردن زیاد دارن. منیر سادات با لحن آمرانه جواب داد من بهتر میفهمم، تو زیادی حرف نزن. در این موقع میشل برای اینکه سر به سر حاجی گذاشته باشد با ناز و کرشمه فراوان و دهان نیمه باز به طرف من آمد، دست به گردن من انداخت، دو سه بوسه آبدار از لبهای من کرد و به قول حاجی واقعا سنگ تمام گذاشت. در این موقع من از ترس حاجی، با اینکه بدم نمی آمد معامله بمثل کنم، کوچکترین عکس العملی نشان ندادم. منیر سادات با لحن تحکم‌آمیزی گفت: ایرج خان شما هم ماچش کنید، خدا شاهده اگه بخواید بد ادایی کنید دیگه نه من نه شما. این را گفت و سر مرا گرفت و لبهایم را به زور روی لب میشل گذاشت و خودش شروع به کلی کلی کشیدن کرد. حاجی رویش را برگردانده بود و من نیمرخش را می دیدم که مثل گوجه فرنگی سرخ شده بود. در این موقع منیر سادات در حالی که بیخندید گفت: حالا که شما ها همدیگر رو ماچ کردید، حاجی هم صورت منو ماچ میکنه، و صورت خود را به طرف حاجی گرفت. حاجی که مثل خوک تیر خورده در کناری ایستاده بود، ناچار با قیافه گرفته آمد جلو و صورت منیر سادات را بوسید. من به زحمت جلوی خنده خود را می گرفتم. بلافاصله منیر سادات پیشنهاد کرد که همه با هم برویم به سلامتی آشتی کنان ما شام بخوریم. حاجی ظاهراً برای اینکه مراسم آشتی کنان به همین جا خاتمه پیدا کند گفت: من امشب حال ندارم، باشه برای فردا شب، غذام هضم نشده و دلم سخت درد میکنه. منیر سادات گفت: اگه حال نداری همین الان بخواب، من با میشل خانوم و ایرج خان میریم رستوران. حاجی که دید حیلش نتیجه معکوس داده کمی فکر کرد و گفت: گرچه حالا که خوابم نمیبره، منم میام اما شام نمیخورم. جریان را برای میشل گفتم، با خوشحالی قبول کرد. چهار نفری به رستوران کلیزه رفتیم. سر میز شام حاجی پهلوی میشل نشست، ولی منیر سادات او را از جا بلند کرد و مرا پهلوی میشل نشاند. میشل هم برای اینکه سر به سر حاجی گذاشته باشد، بیش از اندازه به سر و گوش من ور می رفت و به قهقه می خندید و تصمیم گرفته بود به حاجی این طور وانمود کند که هنوز خیال می کند منیر سادات خواهر اوست. سر شام یک بدبختی دیگر حاجی این بود که به هر چیزی دست میزد منیر سادات او را از خوردن باز می داشت و می گفت: با اون دلدردی که الان داشتی اگه از این بخوری می میری. و تا آخر شام حاجی که از قیافش پیدا بود خیلی گرسنه است، به اندازه یک بچه دو ساله غذا خورد. خلاصه آن شب شام در میان خنده های میشل و شعف و خوشحالی منیر سادات و حال خراب حاجی صرف شد. در راه دوویل منیر سادات پیشنهاد کرد که فردای آن شب که شنبه بود، طرف غروب برای دو روز به کنار دریاچه‌ای که در موقع رفتن به دوویل دیده بود برویم، و چون ماجرای اتومبیل کرایه کردن خودمان را برای او گفته بودیم، عقیده داشت که یک اتومبیل کرایه کنیم. میشل پیشنهاد را با خوشحالی پذیرفت، من هم قبول کردم. حاجی هم در مقابل اراده خلل ناپذیر منیر سادات جرأت اعتراض پیدا نکرد. قرار شد صبح فردای آن شب من به سراغ آنها بروم که برویم اتومبیل کرایه کنیم و عصر میشل هم به ما ملحق شود و حرکت کنیم. فردای آن شب طرف ساعت 10 صبح به سراغ آنها رفتم. حاجی هنوز قیافه گرفته و ناراحتی داشت، مثل اینکه شب درست نخوابیده بود. با من زیاد صحبت نمی‌کرد. خلاصه یک اتومبیل سیتروئن کوچک بدون شوفر کرایه کردیم و من برای انجام کاری از آنها جدا شدم. ساعت 6 بعد از ظهر به هتل رفتم. منیر سادات مشغول بستن کیف دستی خود بود. حاجی هم با رب دو شام جلوی پنجره ایستاده و به نقطه نامعلومی در فضا خیره شده بود. بعد از سلام و احوالپرسی در گوشه نشستم. حاجی نزدیک من آمد و آهسته گفت: ایرج تو به من خیلی لطمه زدی، ضربت بدی زدی. گفتم: حاج آقا من غلط کردم به شما لطمه زدم، گناه من چی بود؟ خود شما باعث این جریان شدید. دلتون میخواست وقتی از در وارد میشدم میگفتم این دختر نامزد من نیست و اصلا او رو نمیشناسم؟ گفت نه جانم، من خیلی از تو ممنونم، تو خیلی کمک کردی اما سنگ تمام نگذاشتی. حالا از تو خواهش میکنم. منیر سادات به طرف ما آمد و حاجی موفق نشد جمله‌اش را تمام کند. چند دقیقه بعد از هتل بیرون آمدیم، سوار اتومبیل شدیم و به محل کار میشل رفتیم. او منتظر ما بود. حاجی پهلوی منیر سادات عقب نشسته بود. وقتی میشل خواست در جلو را باز کند، حاجی فریاد زد: شما بفرمایید عقب. میشل نگاهی به حاجی انداخت. حاجی با اشاره دست به او تعارف کرد که عقب سوار شود. منیر سادات در این موقع گفت: چرا پرت میگی؟ بذار خانم بشینه جلو. حاجی گفت: خانم تو که از رانندگی سررشته نداری، میشل خانم اگه جلو بشینه ایرج خان نمیتونه رول رو بچرخونه، جای دست براشون نمیمونه. منیر سادات در حالی که با دست به میشل اشاره میکرد که جلو بنشیند گفت: خیلی خوب، این تبابت ها رو بگذار برای بعد. حاجی حتی خواست خودش پیش من بنشیند و میشل را پهلوی منیر سادات بنشاند، ولی منیر سادات نگذاشت. طرف ساعت 7 شب بود که به طرف دریاچه حرکت کردیم. دریاچه‌ای که منیر سادات در راه دوویل دیده بود و ما به طرف آن می رفتیم، دریاچه‌ای بود که 7-8 کیلومتر از جاده پاریس دوویل پرت بود و در 100 کیلومتری پاریس قرار داشت. منیر سادات از سرعت اتومبیل خیلی وحشت داشت و به محض اینکه از 40 کیلومتر تندتر می رفتیم با داد و فریاد مرا مجبور به آهسته رفتن می کرد. میشل مرتباً به سر و کله من ور می رفت و من قیافه حاجی و عکس العمل‌های شدید او را در آینه جلو می دیدم. هرچه به میشل می گفتم که آرام بگیرد به خرجش نمی رفت و به قهقه می خندید و بدتر می کرد. بعد از 2 ساعت تازه 85 کیلومتر آمده بودیم. در یک دهکده ایستادیم و با ساندویچ هایی که همراه داشتیم شام خوردیم. حاجی مکانیک. وقتی از خوردن شام فارغ شدیم، من خواستم ماشین را روشن کنم. روشن نشد. پیاده شدم، روی موتور را برداشتم، کمیون را بررسی کردم. میشل هم پیاده شد، کنار من ایستاد و به تماشا مشغول شد. حاجی هم در این موقع پیاده شد. چون هوا تاریک شده بود، من رفتم کیف دستیم را باز کردم که چراغ جیبی را بیرون بیاورم. حاجی از این غیبت من استفاده کرده و برای اینکه جلوی میشل خود نمایی کرده باشد، به دستکاری در موتور مشغول شد. وقتی من متوجه این حرکت شدم و خودم را به او رساندم، با کمال تأسف دیدم تمام سیم‌های دلکو را بیرون کشیده است. داد و فریادم بلند شد. هر چه کردم نتوانستم سیم‌ها را به ترتیب سر جایشان قرار دهم. از یک نفر عابر سراغ مکانیسیان گرفتم. معلوم شد در ده اصلاً مکانیسیان وجود ندارد. وقتی جریان را به همسفرهایم گفتم، آنها هم خیلی ناراحت شدند. میشل کمی به حاجی قرولند کرد و منیر سادات هم فریاد جانانه‌ای سر شوهرش کشید. بالاخره تصمیم گرفتیم اتومبیل را قفل کنیم و شب را در ده بگذرانیم. اسم دهکده سنجان بود. پرسیدم، گفتند که یک هتل کوچک دارد. بدون معطلی به آنجا رفتیم که شب را صبح کنیم. معلوم شد که 2 اتاق از 4 اتاق هتل خالی است. ناچار همه توی یکی از اتاق‌ها رفتیم. منیر سادات در حالی که کفش‌هایش را در می‌آورد خطاب به من گفت: خب ما می‌خوابیم، شما و میشل خانم هم برید بخوابید که صبح زود بلند بشید. حاجی با شنیدن این حرف یکه عجیبی خورد و صدای مبهمی از گلو خارج کرد. با قیافه برافروخته گفت: چی؟ چطور؟ با هم توی یک اتاق بخوابید؟ چه حرفی؟ مگه؟ منیر سادات صحبت او را قطع کرد و گفت: چه مانعی داره؟ گفت: اینها هنوز عروسی نکردن. منیر سادات در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت: باز تو خشک مقدس شدی. مگه یادت نیست موقعی که با هم نامزد بودیم؟ حاجی گفت من عقیده دارم تو و میشل خانم این اتاق بخوابید، من و ایرج خان هم میریم اون اتاق. منیر سادات با قیافه و لحن آمرانه گفت حرف زیادی نزن، تو این همه وقت فرنگ موندی هنوز این افکار قدیمی رو کنار نگذاشتی؟ والا راست گفتن که خر عیسی گرش به مکه برند. یالا شماها گوش به حرف حاجی ندید،